بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحثی که جلسه گذشته مقدمه مفصلی هم براش چیدیم که دوستان انشاءالله برای خلاصه بحث به همون مقدمه دوباره رجوع میکنن که ما تکرار نکنیم، تا به اینجا رسید که قانونگذاری اگر میخواد محقق بشود، قانون موکول به اراده اون در حقیقت کسانی است که قانون براشون گذاشته شده تا انجام بدن، و اراده حتما باید از یک فرد حی نشأت بگیرد، و علاوه بر این که اراده میخواد و باید حی و زنده باشد، حتما باید ادراک هم داشته باشد و به اون علم داشته باشد، اهل شعور باشد. و علاوه بر این که اراده موکول به حیات و شعور است، حتما باید قدرت فاعله هم داشته باشد که قاهری او رو از فعلش و ارادهش منعی نکرده باشد و مانعش نشود. بعد ایشون فرمودن که البته اگر کسی این حیات رو نداشت، حیات اجتماعی یا حیات فردی نبود، قطعا اراده محقق نمیشد. حالا حیات فردی و اجتماعی نبودن به مردن جسدانی نیست، نه، که همون مردن نظام روحی هم که هیچ حیاتی نیست، یأکلون کما تأکل الانعام، اینم نبود حیاته که هیچ چیزی دیگه برای او مهم نیست. یا نه، حیات بود اما شعور نبود، این حیاتو داشت اما شعور و علم بر این مسئله براش محقق نبود، انقدر در تمتعات مادیه همش مصروف بود که شعور به این که اصلا و ادراکی که نسبت به این که این قانون چی میخواد انجام بده، چه هدف و غایتی داره، و لذا بعثی برای این هم محقق نمیشد و قانون برای این به مرتبه تحقق نمیرسید. بس مرتبه سوم که مانعی نباشد. گاهی انسان به اصطلاح حیات دارد، شعور دارد، اما در این حالی که حیات هست و شعور هست، یه مانعی و رادعی در کار است که نمیگذاره این شخص عمل به این قانون بکند و این قانون محقق نمیشود. که اینم خب خیلی واضحه، در جایی که حالا توی خانواده ممکنه یک فردی این استبداد رو به خرج بده، یا توی یک کشور ممکنه یک حاکمی این استبداد رو به خرج بده، یا تو محله یا شهر، هر جایی که امکانی بر یک بودن مستبدی که مانع این بشه. بعد ایشون فرمودن که اگر بخواد یک اجتماعی یا فردی بخوان حافظ بر اراده داشته باشن، که اراده به تعلق بگیرد، اراده بر فرضی که حی بود، شاعر بود و فاعل بود، این اراده استدامت پیدا بکند، بقا پیدا بکند، بس محقق بشود، چون خود اینها اقتضا بود، اون چی که باعث میشود این اقتضا پیدا بکند و ادامه پیدا بکند، استمرار پیدا بکند، اون اخلاقی است که حاکم بر این ارادات است، که اون خلق که حاکم بر این است. اون وقت خود این خلق رو که اینجا بیان فرمودن که اگر خلق نباشد، اگر خلق عالی نباشد، تعبیر ایشون این است که شجره اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، که هر بادی او رو می لرزانه، هر چیزی او رو، این کل جبل راسخ نمیشه که محکم باشد، ریشه هاش در زمین با ثبات باشد و میوه هاش دائما به صلاح تؤتی اکلا کلهین به اذن ربها نمیشه. خب اگر نظام قانونی مبتنی شد از جهت انگیزش بر اخلاق، که اخلاق یه حقیقتی است که فطرت انسان می طلبد او را، کمالات رو انسان می طلبد، چون انسان کمال طلب است، کمال طلبی انسان باعث میشه که انسان خود به خود به سمت خلق حسن و خلق کریم و کمال خلقی حرکت بکند، و این کمال خلق برای انسان مطلوب بالفطره است. حالا ممکنه مصداقا اشتباه بگیره و مصادیق مختلفی رو مصداق کمال بگیره که وهمی باشد، اما اساس این است که خلق حسن و خلق کریم کمالی است که انسان فطرتا به دنبال اوست، چه انسان مؤمن باشد، چه انسان غیر مؤمن باشد، چه این شخص اهل اسلام باشد یا غیر اسلام باشد، فرقی نمیکنه دیگه، اینها این فطری انسان هاست. خب پس اگر قانون رو تو راستای خلق دید و اخلاق عالیه دید، کمال دید، قطعاً به لحاظ فطری طالب آن است که این خلق در وجودش، در وجود فردیش و در نظام اجتماعی محقق بشه تا این کمال باعث بشه که اون تقاضای فطری او به فعلیت برسه. خب اینم یه نکته مهمی است که اون مستند تحقق قانون اخلاق کریم است، که اخلاق کریمه از جهتی از باب این که انسان فطرت کمال طلب دارد طالب بشه و وقتی او رو یافت و فهمید و شناخت به دنبال در حقیقت تحققشه، وقتی دنبال تحققش بود او ضامن اجرای قانون میشه، یعنی اخلاق میشه ضامن اجرای قانون، اونی که ضامن اجرای قانونه اخلاق. پس هر فرهنگی که بتواند اخلاق عالی تر و فطری تری رو در بشر ارائه بده که میل فطری بشر به سمت این اخلاق باشد و قانون اون در حقیقت جامعه هم از اخلاق زائده شده باشد، مستندش اخلاق، چون یه موقع است ممکنه قانون باشه اخلاق رو هم بخوان به زور مرتبط کنن با این، نه، اونجا این که این قانون راه در حقیقت چی باشه، رسیدن به این اخلاق باشد و این اخلاق ضامن اجرای این قانون باشد. اگر این نگاه ایجاد شد اون موقع قانون ضمانت اجراش قوی تر میشه و بقا این قانون و انگیزه برای تحقق این قانون قطعا بیشتر میشه، که این خودش یکی از مباحثی است که برنامه ریزی برای فرهنگ سازی، یعنی برای قانون، یه موقع هستش که این فرهنگ سازی رو ما در رده اون مسلک مدح و ذم عامه انجام میدیم تو مسالک سلاسه، که بیان قانونی این است که مردم میپسندند مردم نمیپسندند. این پسند عمومی رو اگر در نظر گرفتیم بقای این قانون بر اساس مسلک پسند عامه بگونه است. اگر اخلاق رو تو مسلک دوم در نظر گرفتیم، که مسلک دوم مسلکشی بود انبیا بود که ثواب و عقاب در کار است و انسانی که اینجا کاری رو انجام میده مطابق این جزایی برای او در کار است، اگر اخلاق از مسلک دوم انبیا نظر شد بهش، اینجا هم بقای ضمانت عمل و ضامن بودن اخلاق برای عمل به گونه عظیم‌تر شکل میگیره که حالا ایشالا جلوتر یه خورده توضیح بیشتری داده میشه. و اگر این اخلاق از مسلک سوم که مسلک نبی گرامی اسلام است، که مسلک محبت بود و حب الهی بود، اگر از اینجا نشأت بگیرد اون موقع این در حقیقت ضمانت اجرای قانون یک ضمانت عظیم تری میشه. پس ما اینجا این بحث رو داریم که اخلاق ضامن اجرای قانون است. سلامت باشید. اخلاق ضامن اجرای قانون است و هر چقدر این اخلاق عمقش بیشتر باشد که به مسالک سلاسه تقسیم میشه، قطعا ضمانت اجرای قانون عمیق‌تر، عظیم‌تر و نافع‌تر و بعث و انگیزشش بیشتر میشه. خب این خودش یه راهکار جدی است که باید روش کار کرد.
ببخشید
جانم،
اینجا میشه بگیم چون در واقع نظام ارزشیه با مبنایی که در واقع علامه فهمدن که اون روح جمعی رو اون غایت واحد محقق میکنه.
بله.
و غایت واحده که نظام ارزشی رو شکل میده در جامعه. لذا میشه بگیم بر مبنای این سه مدل اخلاقی که داره بحث میشه، بله، ما سه مدل جامعه یا سه نوع جامعه رو در واقع میتونیم ازش صحبت بکنیم که مبنای اتصال ها و پیوند هاشون و نظام ارزشی حاکم برشون و غایاتشون که متفاوت میشه، در واقع از حیث وجودی هم سه نوع جامعه هست و سه نوع اتحاد که سطح اتحادشون هم با هم متفاوت میشه در واقع.
خب این
البته با طولی دیدنش هر لایه بالاتری مربوط به پایین‌تر رو داره.
آره، این همون نگاه طولی که به مسئله بشه خیلی مسئله رو متفاوت میکنه با اینکه این سه جامعه در عرض هم باشن، اما سه جامعه در طول هم، البته سه جامعه در طول هم در رابطه با نظام اخلاقی و قانونی رو میتونیم تصور بکنیم، چون عقبه قانون و ضمانت اجراش برگشت به اخلاق و اخلاق هم برگشت به مسالک ثلاثه. تازه حالا ما مسلک مادی رو هم به عنوان مسلک به اصطلاح دیگری که مرحوم علامه در فراز دیگری از کلماتشون بیان میکنن که مسلک مادی هم غیر از این مسالک ثلاثه است که خودش یه مسلکی است که حالا اگر از ابتدا بخوایم عنوان گذاری بکنیم که چهار مسلک بشه، مسلک مادی که از همه پایین تره و جزو مسالک کمالی محسوب نمیشه و لذا ایشون جزو این ستا نیورد، در طول هم نیست، یعنی اینجور نیستش که مسلک مادی ابتدا باشد بعد مسلک مدح و ذم باشد بعد ثواب و عقاب باشد بعد مسلک محبت باشد، بلکه این ستا در طول همان که مدح و ذم عام است، اونم به معنای این که مدح و ذمی که با فطرت سازگار است، با وجدان عمومی سازگار است، بعد ثواب و عقاب است، بعد مسلک محبت است. اون موقع مسلک مادی مسلک کاملا انحرافی است در مسئله، غلط است که این مسلک غلط جای خودش و اون به اصطلاح عوامل و نتایج خودش رو داره. پس چهار مسلک در کار که سه تاش در طول همدیگه میتونه باشه قرار بگیره و اونها نوع شروع و آغازی جامعه رو میتونیم از مسلک مدح و ذم عامه قرار بدیم. لذا میتونیم تو فرهنگ سازی از مسلک مدح و ذم شروع بکنیم، اما حتما باید به گونه‌ای باشد که این مسلک مدح و ذم به سمت مسلک ثواب و عقاب و بعد از اون به سمت مسلک محبت کشیده بشود. ولی این گونه نیستش که بخوایم به عنوان دیوار به مسلک مدح و ذم. تبلیغاتی که مثلا ما گاهی الان برای فرهنگ سازی ها میبینیم در مباحث مختلف رانندگی یا مباحث مختلف اجتماعی، مسائل مختلفی که پیش میاد، مثلا تو چهارشنبه سوری ها، تو مسائل مختلف میبینید که نوع فرهنگ سازی که داره شکل میگیره نوع مسلک مدح و ذمی است که متوقف در مدح و ذمه، نه قابل عبور باشد. لذا این نوع برنامه ریزی خودش برنامه ریزی است که انسان رو در حد همین بشر دیده و همین نگاه بشری رو تبلیغ میکنه. ما مخالف این نیستیم، اما میگیم این رو به عنوان در ببینن و لذا جوری تبلیغ بشه که امکان عبور امکان پذیر بشه، و الا قانون اگر مبتنی شد بر مدح و ذم عامه، آفاتش رو حالا مرحوم علامه در اینجا بیان میکنن که چقدر ضمانت اجرا تا کجاست و چه چیزهایی نمیتونه ضمانت اجرا باشد و کجاها اونجایی که خلوت هست و دیگه کسی نمیبینه که مدح یا ذمی داشته باشد، اونجا این مسلک مدح و ذم عامه سرایت ندارد. بله اگر در جایی باشد که جلوت و علن و آشکار باشد، مردم ببینند و بپسندند، این جای خود دارد. اما در مسلک ثواب و عقاب، اونجایی که خلوت هست گاهی از جلوت مراعات قانون بیشتر میشه. چرا؟ چون میفرماید که مثلا صدقت و سر تطف و غضب ربه، اگر صدقه سری که دست راست انسان اگر صدقه میده دست چپ مطلع نشود، این غضب الهی رو خاموش میکند. اگر بیان به این گونه باشد تو نظام قانون و رعایت قانون هم هر چقدر انسان در خلوت و سر رعایت قانون رو بکند چنانچه قوانین الهی از این سنخ است، اثر و ارزش و نتیجه او بیشتر خواهد بود، لذا انسان مراعاتش هم بیشتر میشه برخلاف مسلک مدح و ذم. پس اگر ما داریم فرهنگ سازی میکنیم و از مسلک عام شروع میکنیم، عیبی نداره از مسلک عام شروع کنیم، اما به عنوان که در باشه، نه به عنوان که دیوار باشه و همینجا متوقف بشیم. عمدتاً برنامه ریزی های ما بر اساس همین مدل دیوار بودن تو فرهنگ سازی همون. اگر میگیم فلان کار باید فرهنگ سازی کرد، وقتی هم میشینیم دنبال فرهنگ سازیش قرار بگیریم و برنامه سازی بکنیم، فیلم سازی بکنیم، کار بکنیم، در همین حد. خب این عیبی نداره، اما خب اثرش هم همینقدر بیشتر نیست، غیر از این که ما اخلاقمون، حالا تو ادامه میگیم، اخلاقمون زائیده اعتقادمونه و خود شأنی از شؤون اعتقاد است. اگر اخلاق از مسلک مدح و ذم عام نشأت گرفت، این ناشی از یک اعتقادی است که اون اعتقاد این است که اساس انسان است و انسان ها هستند، برخلاف خدا محوری که در مسلک ثواب و عقاب و مسلک محبت در حقیقت پیغمبر اکرم دیده میشه که اونجا اون وقت عمل ارزشش و اثرش مرتبط با اون عقبه‌ای میشه که ازش نشأت گرفته. همین رعایت قانون که به مسلک مدح و ذم مرتبط باشد انسان رو تو نظام وجودیش در این حد توسعه میده، و اگر این عمل ناشی شد از مسلک ثواب و عقاب در حد یک انسان ابدی گسترش میده که این حیات آخرت هم جزء حیاتشه و انسانی است که بقا دارد و جاودان است، و لذا در حقیقت مثل کسی که تو دنیا اگر یک کاری رو انجام بده بگن امروز تو کار کردی اجرتش این است، این چطور این رو نقد و باورپذیر میشه براش و نقد میشه؟ اگر کسی باور کرد که حیات اخروی حقیقتا حیات انسان است، اون موقع وقتی عملی رو میگن ثواب این عمل حتی اگر عین جزا نباشد، جزا عین عمل نباشد، با مسلکی که با اون با مبنایی که جزا رو هم عین عمل هم ندونیم، باز هم نقد میدونیم به این عنوان که این عمل رو انجام میدی، اینم جزای اون عمل است که تو طول حیات تو به تو داره ارائه میشه. از صبح تا شب کار کردی، به اصطلاح اجرت رو و اجرتت رو در پایان روز گرفتی، در دوران حیات مادیت کار کردی، اجرتت رو در آغاز حیات اخروید که پایان حیات مادیست مثل پایان روز است داری تو اجرتتو میگیری. خب با این نگاه اصلا عمل انسان عمقش متفاوت میشه. البته اگر این عمل از مرتبه محبت حق نشأت گرفت، رعایت قانون از مرتبه محبت حق نشأت گرفت، البته دیگه عمل خیلی عظیمتر میشه. منتها این حتما موکول به این است که خود قانون هم از اینجا نشأت گرفته باشد. یعنی اگر قانونی که قانونگذار داره قانونگذاری میکنه، خود قانونگذار توجهش به این مبدئیته که مسلک مدح و ذم است یا مسلک ثواب و عقاب است یا مسلک محبت است نداشته باشه و نگاهش در حد یک نگاه عقلاییه، به صلاح همین عقل ابزاری که ما میشناسیم و میبینیم که میخواییم کارهامون پیش بره، در همین حد باشد، نمیشه توقع داشت از کسی که میخواد قانون رو رعایت بکنه بگیم تو این قانونی رو که وضعش در حد این عقل ساده اندیش بوده تو رعایتت در حد چی باشه؟ نگاه اخروی باشه، چون کشش این قانون بیش از این نیست. پس اولا باید قانون گذار تو این مرتبه قرار بگیرد و توجهش به این مراتب باشد، ثانیاً کسی که میخواد اجرای قانون بکند با توجه به مراتب عقل که اخلاق که فرهنگ سازیه این رو به عهده دارد، این در حقیقت ارزش عملش رو و عمق عملش رو سعه بده. این بحث خودش بسیار دامنه داریست و به نظرم میرسه که بحث بسیار مهمیست که از معضلاتیست که همه جوامع الان باهاش روبرو هستند که چه کار بکنیم که حتی اگر قانون خوب داریم رعایت قانون امکان پذیر باشه. قطعا همه میگن فرهنگ سازی و در حقیقت که یک از ضمانت های اجرایی است، یک ضمانت اجرایی دیگر هم گفت خود مردم هستن که مراقب هم دیگه باشن و تک تک افراد باید چی باشن و قوه مجریه، و قوه مجریه که هر چقدر قوه مجریه قوتش بیشتر باشد، منتها قوه مجریه یه موقع به استبدادی است که داره، یه موقع به عقبه و پشوانه مردمی است که داره. یعنی اگر قوه مجریه حرفی میزند این مقبولیت عمومی رو داشته که داره از اون نظر این حرف رو میزند، خب قطعا کسی که مقابل این قرار بگیره مقابل عموم قرار گرفته. پس قوه مجریه قوی اگر بخواد ضامن اجرا باشد، برگشتش به همون در حقیقت چی هستش؟ به همون در حقیقت قدرت عمومی مردم است که توی جامعه شکل میگیره تو ضمانت اجرا. منتها دین علاوه بر این ضمانت اجرای قدرت عمومی مردم و روابط بین مردم که امر معروف و نهی از منکر است و روابط بین مردم و حاکمان و رابطه حاکمان با مردم، علاوه بر اینها یک رابطه عظیم دیگری که روح این مسئله است رو در نظر گرفته که اون روح مسئله همون اعتقاد به اخلاقی است که اون اخلاق از این مثلا منشأها که منشأ مسلک عامه یا مسلک ثواب و عقاب یا مسلک حبی نشأت میگیره، که این خودش واقعا یه طرح بسیار عظیمی است، چه در مرحله قانون گذاری و چه در مرحله انجام و ضمانت اجرای قانون. حالا اگه تا اینجا دوستان نکته‌ای دارن بفرمایند و الا تطبیق مسئله یه خورده طولانی است، چون این بحث مرحوم علامه کلیش رو بیان کردن، اما این شعوبی که الان من عرض کردم خدمتون رو اینجا دیگه واگذار کردن به جای خودش.
استاد ببخشید، این توقف تو هر مرتبه میشه به ای که این ایده در واقع این مسئله که طولی رو عرضی میکنه؟ مثلا اگه یه جامعه در پسند عامه متوقف شد دیگه خب در مسیر توحیدی نیست، لذا مثلا اونجا ما بگیم اینا مثلا میشن دو نوع یا سه نوع جامعه، جامعه مادی، جامعه عرفیه بر مبنای پسند عامه، جامعه حالا اون وقت اون دو نوع آخر دیگه میشن جامعه دینی در واقع.
بله، یعنی تو دوتای اول ما این توقف رو میتونیم خروج از نگاه الهی بدونیم، یعنی حتی اگر کسی در مسئله مسلک مد و ذم عامه توقف کرد و قانون گذاریش رو و ضمانت اجرای قانونش رو بر این اساس اخلاق عرفی قرار داد، قطعا این خروج از نگاه انسان الهی است، قطعا خروج از انسان الهی است. حتی اگر اکثرش هم بازم به صورت فطری مد و ذم عامه‌شون مد و ذم فطری باشد، توقف در این مسئله بر اساس انسان محوری است حقیقتش اون وقت، و انسان محوری هم چون میشه انسان اصل، حرکت به سمت توحید صورت نمیگیره، به سمت خدا صورت نمیگیره. اما دو مسلک بعدی که ثواب و عقاب هست یا مسلک به سلام حب و محبی پیغمبر اکرم است، اون دو هر دو توحیدی هستند، منتها دو مرتبه توحیدن. حتی اگر کسی در مرتبه ثواب و عقاب متوقف شد نجات پیدا کرده، البته از یک کمال بالاتری محروم شده، اما قطعا اهل نجات است و جزء اصحاب یمین میشه، هرچند که اون کسی که مسلک حبی رو طی میکنه از سابقون میشه، که این مسلک اصحاب یمین هم خودش یک عرض عریضی و پهنای وسیعی دارد، که این پهنای وسیع مسلک به صلاح ثواب عقاب هم از اون مرتبه مرز با مدح و ذم عامه آغاز میشه تا مرز سابقون کشیده میشه که مسلک حبی است. خود این فرهنگ مسائل زیادی رو داره که میتونه در حقیقت چکار بکنه، هر مرتبه‌ایش رو به مراتب مختلفی تقسیمش کرد، برای هر مرتبه و مقطعیش و رشد تو اون مقطع برنامه‌ریزی خاص خودش رو داشت، یعنی یه عرض عریضی است که به اندازه تمام انبیایی که در طول تاریخ بشریت آمدند و حتی اکثر به اصطلاح سر عمر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و علیهم السلام، میتونیم بگیم که این عرض عریض مکتب به اصطلاح ثواب و عقاب، مسئله ثواب و عقاب به این در حقیقت گستردگی است و همه اینها اهل نجاتن. البته یه سابقونی در کارن که خود انبیا از این سابقون هستن و اوصیا از این سابقون هستن و از امت ختمی هم عده‌ای از این سابقون محسوب میشن، که خود این یه برنامه‌ریزی ویژه‌تره. پس باید حتی اونجایی که ما مسلک ثواب و عقاب رو داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم، راه به سوی مسلک نبی ختمی و حبی رو باز بگذاریم، اما حالا لزوماً سطح عمومی جامعه ممکنه قابل این برنامه‌ریزی و استفاده از این مطلب نباشه، اما این چون جامعه ظهور بر این اساس شکل میگیره که مسلک حبی است و این حقیقت اونجا فعلیت تامه پیدا میکند و همه مراتب قبلی به این منجر میشود، قطعا برنامه ریزی ما باید به اون سمت باشد و هدف گذاری ما به اون سمت باشد، هرچند که ممکنه تو مسلک ثواب عقاب عمده به اصطلاح اون توقفمون و اون به اصطلاح حالا نمیدونم زوم کردن رو چی بگیم، که برنامه ریزیمون عمدتاً بر همین مسلک باشد با اون هدف. این یه بحث کاربردی دقیق تو مسئله است که هرچی رو این پردازش بشه، چون معمولاً تو برنامه ریزی ها توجه به این سه مسلک نمی کنن، حتی توی قانون گذاری توجه به این سه مسلک نمی کنن، تو اجرای قانون توجه به این سه مسلک نمی کنن، عمدتاً یا غرق در مسلک عامه میشن که مد و ذم عامه است، یا اگر وارد مسلک ثواب و عقاب میشن اون به اصطلاح جایگاه این چون کاملا براشون مشخص نیست و درست نیست، دائما التقاط و خلط بین مسلک دوم و اول میشه و اینها رو نمیتونن تمایزشون رو از همدیگه آشکار کنن و همین باعث میشه که مبنای قانونگذاری و اجرای قانون یه مبنای لقی میشه، یه مبنای محکمی صورت نمیگیره. این یه بحث جدی و مهمی است که باید روش کار جدی کرد. خوب بود مرحوم علامه اینجا این مسالک ثلاثه رو اشاره بهش میکردن، به اخلاق اشاره کردن، اما دیگه به مسالک ثلاثه در اجرای قانون و ضمانت اجرای قانون و نشأت گرفتن قانون و قانونگذاری اینجا اشاره نکردن. هرچند جای خودش اومده و کسی که به افکار سلطه داره میدونه که این با او حتما تکمیل و تتمیم میشه.
استاد ببخشید، نگاه تنزل دادن، این که ما میخواییم در مسلک انبیا هم مسلک دوکی و مسلک نبی خدیجه رو اشباع بکنیم و راه عبور باشه برای رسیدن به اون، یه مقدار به صورت مصداقی میشه مثال بزنیم که به حمله اولیش مشخصه، ولی به حمله شایعه وقتی میرسه به قانون گذاری این چه قانونی باشه که واقعا این عبور رو محقق بکنه.
حالا توی تطبیق مرحوم علامه یه قدر این مسئله رو بیشتر واضح کردن. ببینید تو مسلک مدح و ذم عامه معیار در حقیقت حق نیست، معیار مدح و ذم عموم مردم و پسند عموم مردم، یعنی انسان محوری اساس این رو تشکیل میده. منتها انسان محوری که اون پسند عمومی محور اساسیشه. تو مسلک ثواب و عقاب معیار حق است، یعنی حقانیت و واقعی که نسبی باشه نیست. در مسلک پسند عامه اون معیار چون مردم بودن و پسند مردم بود، اگر آداب و عرف مردم به سمتی جلو بره که این پسند رو تغییر بده، اون وقت پس مدح و ذم بر اون تعلق میگیره. مثلا من یه مثالی بزنم براتون، اگر که مثلا ما گفتیم پسند عامه مردم آمریکا در جنگ ویتنام یا جنگ عراق یا جنگ افغانستان عده‌ای از مثلا سربازانشون کشته شدن، یه موقع هستش که همه مردم به به و چهچه میکنن که باریکلا شما دفاع از وطن کردید چون منافع ما اقتضا میکرد که این کارو بکنید. خب این ممکنه یه روحیه‌ای برای این سربازی که رفته سختی کشیده، اذیت شده، بعضیشون کشته شدن، بعضیشون مجروح شدن، بعضیشون آلام روحی پیدا کردن و نفسانی، برمیگرده میتونه این یه تسکینی باشه براش. اما اگر این رفت و برگشت بعدی تو کشور خودش علیه دارن جنگ تظاهرات میکنن، میگن این جنگ یه جنگ در حقیقت بیخودی بوده، یه جنگی بوده که منافع ما رو نه تنها تامین نکرده بلکه در حقیقت ضرر زده. و کسانی که از جنگ برمیگردن قهرمانان ملی نیستن، کسانی که کشته شدن گولخوردگان ملی هستن. کسانی که از جنگ برمیگردند اینها رو به عنوان یک قهرمان تو بین مردم نمیشناسن. خب قطعا این یه آفت روحی و فشار روحی شدیدی مثل کسی میمونه که خسرت دنیای ول آخره شده، لذا هم دنیاشو از دست داده هم همه عمرش رو جزو ملامت شده ها محسوب میشه. خب این پسند عام است که دائر مدار یک نظام چی هستش؟ یک نظام پسند عمومی است که اگر این پسند بود ممکنه برای این شوق ایجاد کند و اگر نبود ممکنه برای این شوقش رو از دست بده و دوباره اگر خواستن دیگه اقدامی نکنه. اما اگر بر اساس ثواب و عقاب شد، حق معیار است، یعنی خدای سبحان میفرماید عمل تو گم نمیشه، هر عملی که انجام میدی تو حیاتت قطعا به خودت بر میگردد. این احسنتم فلک، اگر شما خوبی انجام دادید این احسان شما و خوبی شما حتما به خودتون بر میگردد. حتی اگر جزا این عمل نباشد، اگر این عمل باشد که مسئله واضح تر از این هاست، اما اگر جزا این عمل هم نباشد، بگیم جزایی پس از عمل در کار است که مرتبط با عمل است، میداند که بر اساس حب ذات هم که باشد، این حب ذات اقتضا میکند که اگر اینجا جانش رو میده، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم، خدا در حقیقت از اینها جانشون رو میخرد، به ان لهم الجنه، که در مقابل این جنت رو و بهشت رو که یک حیات با خصوصیات ویژه‌ای است که لهم ما یشاؤون فیها، به اونا اعطا میکند. خب اگر این نظام حق است هیچ بطلان پذیر نیست، چه کسی ببیند چه کسی نبیند، چه کسی تشویق بکند چه کسی تشویق نکند. حتی اگر این وظیفه شخصش اینجا بود که در مقابل همه هم بیسته و این کارو بکنه، میسته و همه هم ذمش میکنن و حتی اگر اون جایی که ذم همگانی رو به دنبال داشت، چون این میدوند مطابق در حقیقت اون حقیقت و واقع عالم هست، یک تنه در مقابل همه اینا میسته و مقاومت میکنه. مثل انبیا در طول تاریخ که همچین کاری رو کردن، چون میدونن اراده حق طالب این است. اینم پس معیار متفاوت میشه، جزا متفاوت. حتی عرض کردم تو اینجا ممکنه که هر چقدر خفایی تر و مخفی تر باشد، این ارزش کار بالاتر بره، که خدای سبحان عمل با اخلاص رو جزای بالاتر میده. لذا میبینید که بعضی از شهدای ما، کسانی که شهید شدن تو دورانی که قبل از شهادتشون بود، طالب این بودن که حتی جسدی از اینها باقی نماند، اسمی از اینها باقی نماند، تأسیان در حقیقت به حضرات معصومین علیهم السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها، میخواستن که نامی از اینها نماند، در حالی که نموندن نام با اون نگاه مسلک مدح و ذم عامه که همش خیال پردازی و توهم باقی ماندن نام بود، نام خوش در بین مردم بود، این کاملا منافات پیدا. پس اونجا محور میشه، معیار میشه مدح و ذم مردم، که ممکن انسان محوری میشه، که اون میتونه حتی به خیال محوری کشیده بشه، به وهم محوری کشیده بشه، چون بر اساس اینکه تونستن یه چیزی رو مد جلوه بدن، مردم این رو مد میکنن و اگر ذم جلوه دادن ذم میکنن، چه این خیالی از خیالی جنگشان و صلحشان، که جنگ و صلح از خیال پردازی صورت میگیرد. اما اگر معیار حق شد و واقع شد، قطعا این به حقیقت گره خورده، هرچند این حقیقت این یک مرتبه از اون رابطه است، بالاتر از اونجا میشه که مسلک حبی باشد، که چه قانونگذار چه در حقیقت قانون پذیر، مجری قانون و عامل به قانون و کسی که در قانون در موردش اجرا، همه اینها اونجا از روی محبتی است که به خدای سبحان دارن، حتی در حقیقت اون جزا هم محبوبشون و مطلوبشون به نگاه اولی نیست، هرچند اونم محقق است. اما اونی که این دنبالشه این است که میگه چون ان العزت لله جمیعا و ان القوت لله هست، من در حقیقت میخوام محو و فانی در این قوت و عزت بشم. نمیگه من میخوام مظهر این قوت و عزت بشم. اگر گفت من میخوام مظهر این قوت و عزت بشم، مظهر قوت و عزت شدن جزائه، چون انسان بالفطر کاری که انجام میده به فرمایش علامه در اینجا طبیعت، در جاهای دیگه فطرت، درستم هست، هر دو هم درست است. طبیعتا یا فطرتا انسان کاری رو که انجام میده دنبال این است که عوضی در قبالش بگیره، که اون عوض لااقل باید مساوی باشد، کمتر باشه فطری نیست. یعنی فطرتا انسان کاری انجام بده که عوض او کمتر از خودش باشه، ممدوح نیست این و مطلوب نیست برای انسان. این رو خدا در انسان قرار داده که عملی که انجام میده در مقابلش لااقل مساوی او بلکه بیشتر. لذا ببینید فرهنگ قرآنی در خلاصه پاداش همیشه اجر چند برابر است. درسته که در سیئه میفرماید که جزاء سیئه سیئتون مثل، که مطابق خودشه، اما به احسن ما عملو جزا داده میشون، اونجایی که عمل صالح هست، اونجایی که عمل صالح هست احسن ما عملوس، یا فیضاعفهوس ضعف میشود، مضاعف میشود، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت و حبس، که چندین برای 700 برابر میشود. اما تو عمل ناصالح این از باب وعید مطابق است، که دیگه کمتر از این نمیشده، مثل اون است، مطابق اون است، که جزاء سیئت سیئت و مثلها، که مثل او جزاء این مطابق خودش انجام میشود، که حالا اینا هم خودش یه قانون چیزی مطابقی دارد، که ما حتی تو قانون گذاری میتونیم در حقیقت این رو به عنوان نگاه قانونگذار اشوا بکنیم توش، که اونجایی که حسن است مراتبی از جزا به لحاظ مراتب نیت قرار داده شده، اونجایی که سیئه است مثل خودش قرار داده، تعدی از او قرار داده نشده. لذا نمیتونیم اشد مجازات رو بدون در حقیقت معیار انجام بدیم. جایی اشد مجازات است، بله، اشد مجازات در قانون گذاری خود مثل مراتب دارد، بعد میگن این اشد است، این از اف است. اما اگر این جرم علاوه بر خود اون نفس جرم آثار دیگری هم در جامعه گذاشت، اونم یه جرم است. مثلا اگر اختلاس اقتصادی یا اختلال اقتصادی در یه دوره‌ای این جرم محسوب میشه، وقتی که جامعه وضعش مناسب است این جرم است، اما توی دوره‌ای که وضع جامعه سخت، فشارها زیاده، اختلاس و اختلال دیگه اون جرم سابق فقط نیست، بلکه خراب کردن روحیه مردم، از بین بردن نظام اجتماعی رو حتی تا حد مفسد فی الارض امکان ارتقا دارد که نتیجه فعل این حتی اگر خودش ملتفت نبوده و توجه نداشته شامل این هم می شود و جرم رو، مجازات رو می تونیم مطابق این توسعه بدیم و براش در حقیقت تا این مرتبه شدت قائل بشیم که تو نگاه اولی اگر کسی این رو لخت و پوسکنده از اجتماع ببینه میگه بابا این جرم، این در حقیقت مجازات رو میطلبید، اما وقتی میاد تو اجتماع و این روابط رو هم تحت تاثیر قرار میده، اون تغییر روابط هم، تغییر نگاه ها هم، تغییر اعتقادات هم، همه جزء جرم این محسوب میشه و لذا شدت جرم رو به دنبال داره. پس هر مبدعی از قانونگذاری که مبتنی بر این اخلاق میشه، هر قانونگذاری که مبتنی بر این اخلاق میشه، بر هر کدوم از این مبانی اخلاقی نتایج مختلفی در یک اجتماع به بار میاره. ما مانع مدح و ذم عامه‌ای که مطابق فطرت و وجدان عمومی بشریت باشه منافات نداره و اون رو ترد نمی کنیم، اما یه سکوی آغازی فقط میدونیم، نقطه آغازی میدونیم که به مرتبه ثواب و عقاب حتما باید برسونیمش. اما از ثواب و عقاب آیا حتما باید به حرکت حبی برسونیم؟ میگیم نه، این جهتگیریشو آزاد میگذاریم، باز میگذاریم. اون مرتبه ثواب و عقاب مثل واجبات و محرمات میمونه، اما این مسلک حبی مثل مستحبات و مکروهات میمونه که در اینجا اگر کسی اراده بیشتری داشت باید تو جامعه راهش برای مسلک باز باشد، اما مسلک ثواب و عقاب مثل مرز قانونی میمونه برای ما که اون مرز قانونی تعدی از او یا تعدی در حقیقت چی هستش؟ غیر قابل بخشایشه و لذا باید چی بشه؟ البته اونم خودش حد و مثلا مرزهای مختلفی داره، یه مرتبهش قطعا اینه، البته مراتب متعالی تری هم داره. خیلی این بیان و این مثلا بحثی که شدش میتونه حول و حوش یک نگاه اساسی در قانونگذاری قرار بگیره که مبادی اخلاقی چگونه در قانون باید اثر بذارن و راه‌های سگانه و مراحل سگانه این چگونه هر کدوم باید تأثیرشون رو ببینیم، تا بتونیم با مرزبندی‌های دقیق مبدع قانونمون رو به صلاح نشون بدیم. ما قائلیم به این که مسلک ثواب و عقاب، مسلک مدح و ذم عامه‌ای که مطابق با فطرت باشد و در بر میگیره، نه هر مسلک مدح و ذم عامه‌ای رو، نه، اونجایی که مدح و ذم عامه مطابق با فطرت باشد در بر میگیره. مثلا اگر همجنسگرایی در بعضی از جوامع به عنوان یک مدح صورت گرفت و مقابله باهاش یک ذم صورت گرفت، این خروج از به اصطلاح نظام فطرت و وجدان عمومی است و لذا در حقیقت اگر خروجه، ما به هیچ وجه نمیگیم اسلام هم این رو تایید میکنه، اما مسلک مدح و ذمی که بر اساس نظام فطری بشر از اون کودکی و آغاز کودکی باشه که معیارش رو تو نظام کودکی از همون ابتدا دست نخورده آشکار میکنه که حیا و شرم و اون نظام به اصطلاح عمومی بشریت که حتی بسیارش در حیوانات هم تا حدی حاکم و ساری و جاریه، اونجاها در حقیقت میبینید که اگه دست نخورده بشه اونها مورد عنایت شرع هم هست و در درون ثواب و عقاب هم همونها هست، البته با یه عمق بالاتری. این بحث من دوست دارم که یک عقبه جدیتری تفصیلیتری حتما دوستان بهش بدن که قانونگذاری و اجرای قانون با توجه به مسالک ثلاثه اخلاقی، آثار و نتایج هر کدوم از اینها، آسیب‌ها و مزایای هر کدوم از اینها تفصیلاً اینجا داره که راجبش مقالاتی نوشته بشه و دقت بشه. شاید با این نگاه که ارتباط بدیم بین مسالک ثلاثه و قانونگذاری کمتر بحث اینجوری صورت گرفته باشه. حالا اگر صورت هم ما خبر نداریم. بله. بحثی دوستان ندارن؟
بله.
بله.
سبش من می‌خواستم این توی کلیتش خب بحثی نیست که این مسالک اخلاقی رو در طول هم ببینیم، ولی می‌خواستم توی مصداق بخواهیم پیادش کنیم این چطور میشه. مثلا شما به صورت خاص اشاره کردید به قوانین رانندگی، باز به صورت خاص تو قوانین رانندگی همین بستن کمربند ایمنی که حتی تو برای اینکه بتونن اینو جا بندازن توی جامعه که بستن کمربند ایمنی لازمه خیلی کار کردن، یعنی هم تو بحث این که جریمه بگذارن براش و هم تو بحث صدا و سیما توی فیلم ها اینها مثلا همینطوری دائما داشتن نشون میدادن که مثلا یه خانواده داخل ماشینه که کمربند ایمنی بسته، یا داخل این بیلبوردای توی خیابونا مثلا عکسی میزدن که یه بچه یه مثلا یه جمله کنارش نوشته که بابا منتظرم مثلا سالم برگردی خونه. یعنی بازم کلیتش که در نظر میگیریم همون نگاه انسان محوریه که تو همون مسلک اوله. حالا اگر بخوایم یه قانون شبیه همین برای حفظ امنیت جون باید این کمربند ایمنی بسته بشه، میخوام ببینم این آیا کششش هست که اینو
تمام این جزئیات کششش هستش که همین مسئله رو انسان تا عمق ثواب عقاب، اونم تا مراتب ثواب عقاب، تازه نه یه مرتبهش، با مراتب ثواب عقاب جلو ببره و نظام فرهنگ سازی رو بر اساس این شکل بده، به طوری که حتی اگر یه جایی نه چراغی است نه مأموری است نه خلاصه ماشینی است که خطر دیگه ای باشه، انسان ببینه، موظف ببینه خودش رو که تو همه خلوت ها بازم در قچی باشه، نه جریمه است، تو تمام اینها ببینه که وقتی که امر قانونی در یک کشور اسلامی شکل میگیره این در حقیقت چی هستش؟ امر الهی هم به او تعلق گرفته، رعایت این قانون امر الهی است. اگر این رو ببینه انسان وقتی که پشت چراغ قرمز حتی نیمه شبی که هیچکی نیست و هیچ ماشینی نیست، پلیس هم نیست، دوربینم نیست، توقف میکنه، این رو عبادت میبینه، این رو یک عبادت میبینه، چون میبینه همین هم داره تبعیت میکنه. قبلا هم این مورد رو بیانات مختلفی عرض کردم خدمت دوستان که وقتی انسان تحت حاکمیت الهی قرار میگیره یا به تعبیر بعضی بزرگان رجل الهی حاکم میشه بر یک جامعه ای، هر تبعیتی در اونجا حکم پیدا میکند، هر تبعیتی از جزئی ترین تبعیت ها تا اجتماعی و فردی، وقتی حکم پیدا کرد سرعت فنا بیشتر میشه. یعنی انسان در اینجا اگر حکم قانون رو داره اجرا میکنه، حکم رئیس جمهور یا رئیس مجلس یا نمایندگان یا پلیس نمیبینه، بلکه حکم خدا میبیند به همون در قدر آیتی که داره میکنه، پس امر رو اطاعت الهی میبیند. اگر امر رو اطاعت الهی دید و این فرهنگ سازی شد، این توحید در وجودش داره شدت پیدا میکند، یعنی توهین رانندگی داره نظام وجودیش بر اساس نظام توحیدی و اطاعت الهی داره رشد پیدا میکند، یعنی لحظه به لحظه زندگیش یا اطاعت است یا عصیان است، و این لحظه به لحظه زندگیش امر پذیر و نهی پذیر میشه، لحظه به لحظه زندگیش با خدا محشوره، در این حالت با کسی که نه فقط عمقش از یک متوزم عامه نشأت میگیره که البته ممکنه عادتش در جلوت ها و علن ها باعث بشه در خلوت هم همین عادت رو رعایت بکنه، یا نه دوربین ها مانع عمل غیر از این بشن، و اما غیر از این اگر باشد عادت صورت نگرفته باشه، یه جایی که ببینه ماشینی نیست، نیمه شب است، هیچ کسی نیست، دوربینی هم در کار نیست، جریمه هم در کار نیست و ضرری هم به دیگری نمیخورد، اونجا دیگه در حقیقت چی میبینه؟ خودش رو آزاد میبینه که حکم میکند که رفتن مانعی ندارد. خب این تا مرتبه ثواب قابش، البته بحث حرکت حبیه از این عظیمتر. حالا تو تطبیق مسئله اگه دوستان فرمایشی ندارن، تو تطبیق مسئله ولکن الاسلام تا اینجا بود از این صفحه 110 کتاب ما، ولکن الاسلام بنا سنت الجاریه، از اینجا بود آقای قاسمی عزیز؟ خب همین ظاهرن همینجا بوده دیگه، اگر دوستان حالا ای غیر از این بود بگن ما اصلاح میکنیم. لکن الاسلام بنا سنت الجاریه و قوانین الموضوعه علا اساس الاخلاق، اسلام قوانینش رو و سنت‌های جاریش رو تمامش رو بر اساس اخلاق پایه‌ریزی کرده، و بالغ فی تربیت الناس، یعنی این قانون عمومی رو که ضمانت اجرا اخلاق باشد رو کاملا روش تأکید کرده، و بالغ فی تربیت الناس علیها، بر همین اخلاق، لکون القوانین الجاریت فی الاعمال فی زمانها فی زمانها و علا عهدتها، چون قوانین جاریه در اعمال انسان ضامن اجراش اخلاق بود و اون چیزی که باعث میشه که علا عهدتها باشد بر اساس اخلاق، فهیه اخلاق مع الانسان فی سرهی و علانیته و خلوتهی و جلوته. اگر اخلاق شد دیگه حالا اخلاق در خلوت و جلوت در سر و علن با انسان همراه است، تو ادی وظیفتها، این اخلاق وظیفه خودش رو در حقیقت ادا میکند که ضامن اجراست و تحقق قانون است، انجام قانون است، تؤدی وظیفتها و تعمل و عملها، عمل خودش رو، اون چی که با عمل اخلاق این است که از اعمال اخلاق این است که انسان قانون پذیریش قوی میشه و قانونی که به اخلاق متکیست رو انجام میده، چون اخلاق خلقی است که از عمل نشأت گرفته، به این معنا که اعمال انسان یک خلقی رو در وجود انسان نشأت میدن که این خلق دوباره مبدأ عمل میشود. پس هم عمل تأثیر داره در ایجاد خلق، هم خلق تأثیر داره در چی؟ در انجام عمل. پس خدای سبحان یه قوانین اخلاقی رو ابتداءً که وجود انسان از جهت فطری هم تمایلی به اونها دارد چون کمال طلب است، برای انسان جلو راهش قرار میده. هر عملی که انسان انجام میده اون خلق قوی تر میشه و منشأ عمل بعدی و اثرگذار در عمل بعدی میشه. ابتداءش هم اون نگاه فطری، یعنی اولین عمل هم با اون نگاه فطری که کمال طلبه، فطرتش کمال طلبه، مبدأ این میشه. بعد این تأکید هم میشه، شدیدتر هم میشه، هی نتیجه بیشتری میده که تؤدی وظیفتها و تعمل و عملها. لذا اگر میگیم ابتداءا تو اون نگاه فطری، چون هنوز ممکنه خدا باوری براش خیلی غلیظ و شدید صورت نگرفته باشه، میتونه از نگاه به اصطلاح اون فطرتش که براش و اون به اصطلاح چی میگن، اون از درونش بجوشه که وقتی میبینه میپسنده، میبینند میپسندن، مسلک متوزن معامه، از اینجا آغاز رو شروع بکنه فطرت مطابق با فطرتش رو. ظلم رو میبینه این مذموم است، عدل رو میبینه ممدوح است، خوبی به دیگران رو میبینه ممدوح است. حالا ممکنه البته توی مصداق خطا بکنه، اما اصل مفهومش یک اصل فطری و درستی است. خب معلومه دوستان امروز اسمشون رو گذاشتن رفتن دا حضور ندارن دا اسمشون رو گذاشتن تو جلسه نه شوخی میکنم، چون جلسه هرچی با سوال قوی همراه باشه الان آقای جعفری تحریک میشه یه سوالی بکن. ولکن و علا فهیه مع الانسان فی سرهی و علانیته و خلوته و جلوته تؤدی وظیفتها و تعمل و عملها احسن مما یؤدیه شرطی. اگر یک پاسبان و پلیس مراقب باشد، این شخصی که اون نگاه اخلاق الهی رو پیدا میکند، رعایتش اشد از جایی است که یک پلیس هم در کار باشد، چون پلیس غفلت بردارم هست، ممکنه که یه حالتی توجهش به طرف دیگری باشه، به این نباشه، بگه حالا که حواسش من اینو انجام میدم. اما خدای سبحان یه حقیقتی است که مراقبه او مظهر رقیب عتید است و از درون این با خود چشم این و با خود دست و پای این داره اینو مراقبت میکنه. خب دیگه نمیشه از اینا تخطی کرد، چون کاری که میخوای بکنی یا با دست است، یا با پاس، یا با چشم است، یا با خیال است، یا با تعقل است، با هر چیزی که باشه همون وسیله مراقبت الهی از توه و رقیب بودن خدا با همون است بر تو، دیگه اونجا جای پوشیدن در کار نیست. چقدر این مراقبت عظیمتر از مراقبت بیرونی است که یه شخص دیگری، اونم به محاذات انسان، اونم نه با سلطه و احاطه، بلکه با همه اون لوازم عادی و مادی که در راهه، بخواد مراقب انسان باشه. لذا مما یؤدیه شرطیون مراقب او ای قوتن که تبذل، مثل دوربین باشه، ای قوتن تبذل عنایتها فی حفظ النظم، هر چیزی که میخواد باشه میبینید که دوربین میذارن، بعد مثلا از اون لاین کنار کنار میره، میگه این لاین کناری رو دوربین نمیگیره، مثلا مثال عرض میکنم، میگه در حقیقت اینجا دوربین در حقیقت کار نمیکنه. خب هر کدوم از اینا جایی چی داره، اما اون جایی که مراقب الهی میشه، اون مراقب الهی از درون است و اختیاری تره و با خود وجود انسانه و لذا انسان هم از درون مراقبه درش ایجاد میشه، این مراقبه پایدارتره. نه تعتنی المعارف العمومیه فی هذه الممالک به تربیت، بله در ممالک غربیه که قبلا هم حرفش بود، تعتنی المعارف العمومیه فی هذه الممالک به تربیت ناس علل اخلاق المحدوده، اخلاقی که حد داره، یعنی همون به اصطلاح چی؟ مسلک مدح و ذم عامه با همه محدودیت‌هاش، علل اخلاق المحدوده و تبذل جهدها فی حظ الناس، تمام سعیشون رو میکنن که مردم رو تشویق بکنن و ترغیب بکنن و از جهتی تهدید بکنن، لکن لا ينفعهم ذلک شیئا، میگه این نمیتونه سبب تام باشد و نتیجه کامل بده. چرا؟ دو تا اشکال ایشون اینجا بیان میکنن که به خاطر این دو تا اشکال نمیتونه این مسئله علت بشه، میتونه موعد بشه، میتونه با بقیه تأثیری بذاره اما علت نمیشه. اما اولا فلان المنشأ الوحید، فلان المنشأ الوحید لرذائل الاخلاق، اون چی که باعث رذائل اخلاقی میشه، لیس الا الاسراف والافراط فی التمتع المادی از یک طرف، والهرمان البالغ فی الطرف دیگری، یعنی اون چی که باعث میشه که رذائل اخلاقی از خلاصه هر رذیله اخلاقی که در نظر بگیرید، شما دو چیز در حقیقت همیشه منشأ این رذیلت اخلاقی، یا این است یا اون، یا اسراف و افراط در تمتع مادیه که اون طرف و طرف یعنی با ت دو نقطه، اون اطراف در حقیقت باعث میشه که این در حقیقت به چی کشیده بشه، مترفین اینها در حقیقت کشیده بشن به اسراف و افراط، که این خودش یک نحوه‌ای از رذائل اخلاقی رو به دنبال خودش میاره که شهوت و حرص و اینها رو، یه طرف دیگرش هرمان است که وقتی به هرمان مبتلا میشن، به فقر و نداری مبتلا میشن، صفات دیگر رذائل اخلاقی در این دسته به فعلیت میرسد که نحوه‌ای از حرص در اینها محقق میشه، نحوه‌ای از قتل، نحوه‌ای از در حقیقت انتقام، حقد، کینه در اینها محقق میشه. خب میگه این دوتا رذائل اخلاقی منشأش این دوتاست و تو جوامع غربیه قانونگذار اساسش رو بر این قرار داده که یه حریت تامه‌ای برای افراد ایجاد بشه در تمتعات، کسی مانع تمتع دیگری نشه. خب این که کسی مانع تمتع دیگری نشه به جایی میرسد که عده‌ای که ابزار و امکانات بیشتری دارن به اسراف و اطراف کشیده میشن و عده‌ای که این ابزار و آلات براشون مقدور نیست و محقق نیست به هرمان کشیده میشن. وقتی اینها به هرمان کشیده شدن، اون موقع حقد و کینه در اینها فعالیت پیدا میکند، حرص و طمع در اونها فعالیت پیدا میکند و همین باعث میشه که خود این نحوه قانونگذاری مبدأ در حقیقت رذائل اخلاقی میشه، به جایی که نتیجهش هم میشه امروز که تو جامعه غربی میبینید که یه جایی سر بلند میکنه همین قانونگذاری که نتیجهش میشه رذائل اخلاقی، قیام یه عده علیه دیگرانی که در حقیقت از همین قانون داشتن متمتع میشدن، دیگران هم ذیل همین قانون بودن اما دیدن با همین قانون دارن محروم میشن. خیلی بیان زیبایی است که منشأ وحید لرذائل الاخلاق لیس الا الاسراف والافراط فی التمتع المادی از یک طرف، والهرمان البالغ فی الطرف دیگری، و قد اعطت القوانین للناس الحریه التامه فی، این قانون ها اصلا اومده به سلام مردم حریت تامه بده، فامتعت بعضها، بعضی رو متمتع کرده و حرمت آخرین و دیگران رو محروم کرده، فحل الدعوه الى فضائل الاخلاق و ترغیب علیها الا دعوتا الى المتناقضین، میشه به متناقضین دعوت کرد؟ میشه به جمع بین ضدین دعوت کرد؟ امکان نداره. فضائل اخلاق از یک طرف بگیم که اینها قانونها رو با فضائل اخلاقی میخوایم سوق بدیم، از یک طرف این قانون به رذائل اخلاقی منجر بخواد بشه و او رو در حقیقت داره آماده میکند، الا انها اولائه، غیر از اون که قبلا هم گفتیم که این جوامع بر فرضی که تو جامعه خودشون هم موفق باشن، جوامع دیگر رو به عنوان دنبال منافع خودشون میدونن و اونها رو چپاول کردن، الا انها اولائه کما این غربی ها کما عرفته یفکرون تفکرن اجتماعی ولا تزال مجتمعات تبالغ و فزدهاد المجتمعات ضعیفه، دائما دنبال این بودن که مجتمعات ضعیفه رو لگد مال کنن و ده از حقوقشون رو زیر پا بذارن، بگن شما توحش دارید، ما باید متولی امر شما باشیم و اگر از ما کسی میاد سراغ شما کاری رو انجام بده باید حق توحش هم بگیرد. و تمتع به مافی ایدیهم، مال خودشون میدونستن، اون چی که در دست اینها بود، منافع خودشون و استرقاق نفوسهم، حتی نفوس اینها رو بنده و رق خودشون میدونستن، به طوری که اگر ده ها ده ها از اینها کشته بشن تو بمباران هاشون مهم نیست، اما اگر یک نفر از اینها ترور بشه، کشته بشه، قوغا سالاری به پا میشه. که چرا؟ یعنی جان یک نفر در مقابل اون میلیون نفر ارزشمنده. این ناخودآگاه داره این رو هم تو جنبه فرهنگ سازی الغا میکنن که تو کشورهای ما اگر یک کسی از طرف شما یه موقعی چیزی اتفاقی بیفته، لازمش این است که ده ها مقابل او از شما ما از بین ببریم، چون جان یک نفر ما در مقابل ده ها نفر شما ارزشمنده. خب اینا دیگه کارهاییست که عملیات جان
میشه بگیم که اینجا در واقع بر اساس این بحثی که داره میشه، ما در واقع مراحل تکامل جامعه و حالا با این بیانی که الان اینجا کردن داریم در واقع نظام جهانی رو ازش صحبت میکنیم.
بله.
و در واقع ما برای رسیدن به اون الگوی مطلوب باید دو مرحله رو طی بکنیم از این مسلک پسند عامه. دو مرحله دیگه رو ما باید طی بکنیم، یعنی یه مرحله حاکمیت دین و نظام سوابق و یه مرحله این که اون نظام حبیه بر مبنای ولایت امام شکل بگیره. رضا توی شکل گیری نظام جهانی هم قاعدتا باید ما دو لایه این نظام رو ببریم جلو و در واقع حاکمیت دینیه بر مبنای ثواب و عقاب مقدمه اون حاکمیت جهانیه بر مبنای امام هست.
بله، همین جوره که ما تو ارائهمون یک نگاه درون دینی داریم، یک نگاه برون دینی داریم. اگر میخواییم ما نگاه برون دینیمون رو ارائه بدیم، قطعا توی به اصطلاح نظام حقوق بشری که اونها به عنوان یک بحث مسلمی میگیرن، یا میاییم همون رو با نگاه دینی اونقدرش که مورد تایید پسند مدح و ذم عامه‌ای که با فطرت سازگاره رو ارائه میدیم و اونجایش هم که قبول نداریم، بالاترش رو تو نظام فطری ارائه میدیم، میگیم اگر اینجا رو هم قبول نداریم و این مورد تایید ما نیست، ما بدل داریم براش، ما برای او مرتبه بالاتر داریم، لذا با ارائه اون مرتبه بالاتر باز هم در حقیقت تو پسند عامه حرکت میکنیم تا جذب قلوب صورت بگیره تو نگاه برون دینی. بعد از اون که جذب قلوب صورت گرفت، قطعا اون موقع حالا یک نگاه درون دینی میشه که حیات این انسان با باور به توحید و معاد حالا یک حیات دیگری میشه. حالا ثواب عقاب رو ارائه میدیم در اون جایی که معاد پذیرفته شده، با این نگاه میشه یک نگاه درون دینی. بله، تو خود نظام درون دینی هم ما برای اینکه کودک رو دور کودک که میگم نماده، لذا افرادی هم که کودک در حقیقت مرتبه هستند، اونم از همین راهه. یه جامعه ابتدا میایم از راه پسند عامه بر اساس نگاه فطری حرکت رو صورت میدیم، قانونگذاری رو و توجیه قانونی رو و پشتوانه قانون رو بر اساس همین کمال طلبی و فطرت سوق میدیم، و اگر در حقیقت تونستیم با این آغاز بکنیم و این رو به یه مرتبه بالاتر بیاریم، اون موقع همینجا فطرت میتونه به کمال بالاتر که حیات جاودانه هست، با این نگاه بحث ثواب عقاب مطرح میشه و مرتبه بالاتری. منتها اگر همیشه تو مرتبه اول موندیم و به مرتبه دوم نرسوندیم، این در حقیقت حرکت همون تعبیری است که قبلا هم عرض کردم، گاهی حرکت هنر حرکت در خیاله و دین حرکت از خیاله. حرکت از خیال یعنی آغازش رو از خیال شروع میکنه اما در خیال متوقف نمیشه. لذا اگر تخطئه کرده بعضی از هنرها رو، مال این است که اون هنرها توقفشون در خیال خیلی شدیده، عبور از خیال خیلی سخت میشه. لذا میبینید که به نحوی با اونها دین نحوی از مقابله رو کرده که انسان در اونجا نماند، هرچند برای اغلب اونها منافع محلله هم قرار داده تا اگر جای عبور هم امکان پذیره، اون عبور رو هم از همونجا هم شروع بکنه، چنانچه در موسیقی همین جوره، چنانچه در مجسمه سازی همین طوره که حالا اونا جای خودش بحثای خودش رو پیدا میکنه. و الا بحث این است که آغاز حرکت به اصطلاح بیان اسلام، قانون قوانین اسلام به عنوان برون دینی، حتما از نگاه فطرت و مدح و ذم فطری که مدح و ذم عام هست آغاز میشه، اما به بحث سوابق خواب تو نگاه درون دینی ما میرسیم، و الا کسی که تو نگاه درون دینی نداشته باشه، درون دینی هم که میگیم اعم از اسلام و مسیحیت و ادیان الهی است، یعنی لزومی نداره که حتما اسم مسلمان بشه تا نگاه درون دینی اطلاق. نه، نگاه درون دینی به مؤمنینی که به توحید و معاد باور دارن میتونیم از نگاه درون دینی ثواب عقاب با حفظ اون هم که ثواب عقاب گاهی به عنوان فرادین خاصه که همه ادیان رو شامل میشه به عنوان یه جزای اخروی، گاهی نه مختص در حقیقت دین اسلام است که اونم مرتبه بعدشه، یعنی خود اینها هم باید دیده بشه و مراتبش در حقیقت رعایت بشه. اینا به ظاهر بحث‌های ساده ای میاد، اما اگر این نگاه مبنایی در قانون گذاری که متاسفانه متروکه دیده بشه، قانون گذار افق نگاهش رو بر اساس این نگاه قانون گذاری بکنه، نه صحنه اجتماع رو فقط ببینه و فقط و بر اساس این صحنه اجتماع قانون گذاریش رو بکنه، صحنه اجتماع رو با این نگاه مسلک عامه و مسلک ثواب عقاب و مسلک حبی ببیند، حتی در مرتبه مفهومیش اقلا عیبی نداره. اگر این رو دید و از اینجا در حقیقت قانون گذاریش رو انجام داد، اون موقع کسی هم که داره قانون رو اجرا میکند، مجری قانون، و کسی که قانون در موردش داره اجرا میشود، وقت میشه توقع داشت که این سه عقبه تو قانون هست، پس بتونیم با این سه عقبه قانون رو گسترش بدیم. اما اگه این تو قانون گذاریش نبود، مجری هم در همون حد اجرا میکند، اون کسی هم که داره قانون در موردش اجرا میشه در همون حده، و این توقف صورت گرفته از ابتدای قانون گذاری. بله. خب بعد میفرماید که الا انها اولای اینها و تمتع و توسع به تحکم علیهم، موقع هر چقدر بتونن علیه این اجتماعات ضعیف در حقیقت اینا تحکم میکنن و زورگویی میکنن و دعوت الی صلاح و تقوا، اون وقت اینجا بگیم که قدرت نمیدونم کشورهای توسعه یافته، جهان اول، جهان دوم و جهان سوم، اگر گفتیم اون موقع جهان سوم یه جهان ضعیفه، به اصطلاح باید قانون پذیر از طرف قانون کشورهای جهان اول و جهان دوم باشد، اون موقع این دیگه در حقیقت حقوقش همه له شده، و دعوت الی الصلاح و التقوا مع هذه الخصیصه، با این زورگویی لیست الا دعوتا متناقضه لا تزال عقیمه. پس چه نسبت به افراد ببینیم که قانون اگر میخواد فردی رو بر فردی به لحاظ بازگذاشتن دستش غلبه بدهد، این به تناقض کشیده میشه، به تضاد کشیده میشه، به حرمان در دسته ای و بهره‌مندی در دسته ای کشیده میشه. چه به لحاظ اجتماعی، دو اجتماع رو با هم دیگه بسنجیم، بازم در حقیقت این هم که اونجایی که حقوق بشر رو به عنوان سازمان ملل در حقیقت یا دول در حقیقت مطرح میکنیم، یا اونجایی که در یک کشور به عنوان حقوق داخلی یک کشور مطرح میشه. بله. و اما پس این اولا بود که منشأ وحید رذایل اخلاقی اسراف و افراد در یک طرف و حرمان در طرف دیگه است، که این باعث میشه که نتونه قانون پشتوانه اخلاقی پیدا کنه، بلکه به رذایل اخلاقی منجر میشه و این رذایل اخلاقی قانون رو از بین میبرد و نمیتونه ضامن اجرای قانون باشد. و اما ثانیه فلان الاخلاق الفاضله ایزن تحتاج و فی ثباتها و استقرارها، نکته دوم این است که خود اخلاق هم آخرین مرتبه نیست، آخرین در حقیقت سنگری نیست که خودش فی نفسه به تنهایی بتونه ضامن اجرای قانون باشه، بلکه خودش از یک دیدگاهی نشأت میگیرد که بر اساس اون دیدگاه ها این اخلاق چی میشه؟ متفاوت میشه، و هر مرتبه اخلاقی متناسب با اون دیدگاه هست که میتونه ضمانت اجرا پیدا کند، که این مسالک اخلاقی میتونیم به اینجا مرتبطش کنیم. فلان الاخلاق الفاضل ایزن تحتاج و فی ثباتها و استقرارها الى ضامن یزمن و حفظها و کلاعتها، که بتونه اینو حفظ بکنه و این رو در قد نگهداری بکنه. و لیس الا التوحید، این فقط اون حالت توحید، شرک نمیتونه این باشه. اگر شرک شد در حقیقت اون مبدأ امر متکثر شد، نفوس متکثر مبدأ امر شد، این نمیتونه اون اجرای نافذ رو ایجاد بکند، چون وقتی متکثر شد این تکثرات در وجود این فرد هم تکثر در راه‌های اجرا رو ایجاد میکند، و لذا راه‌های فرار رو برای این درست میکند. هر جا این رو پسندید این رو انجام میده، این رو نپسندید او رو پسندید او دیگری رو انجام میده. لذا ببینید ما تو همین نظام مرجعیت دستمون باز نیست بر این که با اینکه مراجع مختلفی در کارند، تکثر مراجع در کار است، بگیم هر جا دلمون خواست از هر کی تقلید بکنیم ببینیم کجا به نفع. نه، اولا باید مجتهد اعلم باشد و اون با شرایط مجتهد خاص. اگر جایی او اجازه داد مثلا حکمش احتیاط بود، احتیاط واجب بود، ما میتونیم به مرجع فلاعلم رجوع بکنیم، اونم نباز به هر مرجعی که یه قاعده خاصی دارد، که اون هم اینجور نباشه که اون هوای نفس انسان هی تأکید بشه به اسم دینداری. نه، بلکه باید اینجا چی بشه؟ هوای نفس انسان ذبح بشود در دینداری، یعنی اون هوای من، منیت من در اینجا باید چی بشه؟ باید در اینجا فانی بشه در اجرای و نافذ بودن اراده الهی. لذا در حقیقت باز نیست دست ما. اگر به ما میگفتن هر مرجعی دلت خواست انتخاب کن، هر جام دیدی که در حقیقت این حکمش سخته، به اون یکی دلت خواست رجوع کن، به اون یکی دیگری دلت خواست رجوع، نه اینجوری بود، این در حقیقت اونجا هم که من دارم تبعیت از واجب میکنم، تبعیت از خودم دارم میکنم. لذا شیطان وقتی به خدای سبحان گفت مرا از سجده بر آدم معاف کن، عبادتی میکنم که جن و انس این عبادت از تو نکرده باشن، خدای سبحان فرمود که من از اون حیثی که میخوام عبادت شم، نه از اون حیثی که تو میخوای. اگر از اون حیثی که تو میخوای من رو عبادت کنی، اون عبادت خودته نه عبادت من. این خیلی بحث مهمیه تو قانون گذاری، تو اجرای قانون، تو تحقق قانون، نفوذ قانون، چه مجری چه قانون گذار، چه کسی که در حقیقت اگر دید که دنبال اجرای میلشه و اون چیزی است که خودش در حقیقت نافع میبیند، این در حقیقت تسری منیتشه. اما اگر دید به دنبال اجرای حکم الهی است، دنبال این است که خدا چی گفته، لذا دنبال این نیستش که به من چی بهتر، برای من چی بهتر میشه، این آیا با انتخاب بعدی به من سود میرسونه یا ضرر می... اگر کسی دنبال اینها بود تو اجرای قانون یا قانون گذاری یا در هر کدوم از اینها، این منیتش روش کرده و این تو نظام مبتنی بر اخلاق نبوده و اخلاق مبتنی بر توحید نبوده. اینا بحثای دقیق و جدیه. حالا من نمیدونم میتونم بسید، چون بحث طولانی میشه، یک ساعت خورده یه خستگی دوستان مانع از این نیستش که این اساس بحث خلاصه اون تراوتش از بین نره. فلان الاخلاق الفاضله ایضا تحتاج فی ثباتها و استقرارها الى ضامن که یزمن و حفظها و کلاءتها و لیس الا التوحید عن القول بان للعالم اله واحدا، که اگر شرکای متشاکسون بود، اگر در اینجا غیر اله واحد بود، در حقیقت چی میشد؟ لذهب کل اله به ما اون چیزی که در حقیقت هر الهی به سمت اون قانون خودش و امر خودش میرفت و تکثر ایجاد میشد که اون ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. آیا ارباب متفرقون که تکثر در این وجود هم ایجاد میکرد که منیت او رو قوی میکرد بهتر است، یا در حقیقت چی هست؟ ام الله الواحد القهار که خدای سبحانه که اون حقیقت واحد است که کمال نهایی و نامتناهی است، حدی ندارد و این وجودش رو، ارادش رو تحت اراده اون حقیقت نامتناهی قرار میده که این کمال طلبی ای رو میطلبد. الهن و زا اسماء حسنا، البته این اله واحد در اینی که واحد است، زا اسماء حسنا که تکسرات شؤونشه، نه تکسرات ذوات باشد، تکسرات شؤون است، لذا تأکید وحدت است. زا اسماء حسنا که خلق الخلق لغایت تکمیلهم و سعادتهم و هو یحب الخیر و السلام و یبغض الشر و الفساد. اینا همه دغدغه های کمالی انسانه که خیر و صلاح رو میخواد انسان، خدا هم یحب الخیر و الصلاح، انسان شر و فساد رو نمیخواد، لذا خدا هم یبغض الشر و الفساد و سیجمع الجمیع لفصل القضا. که این هم یه بحث مهمی است که از مباحث اساسی ضمانت اجرای قانون و قانون گذاری معاد باوری است. غیر از توحید باوری معاد باوری است که این خودش یه فصل مشبهی از بحث رو میطلبد. ایشون اینجا اشاره کرده، ما اشارهش رو میخونیم، اما دوستان این رو به عنوان یکی از اساسی ترین در حقیقت مباحث در اجرای قانون و قانون گذاری ببینن که معاد باوری است، که چه در قانون گذاری چه در اجرای قانون، که میفرماید که و سیجمع الجمیل لفصل القضا و توفیت الجزا، که اگر نظام جزای اخروی در کار نباشد، بسیاری از قوانین قابلیت اجرا پیدا نمی کند، یا زور باید باشه، جریمه باید باشه و غیر از این دو امکان اجرا نیست. از درون این قابلیت اجرا ایجاد نمیشه، چون کسی این در حقیقت نظام فطری رو که در مقابل خرجی که کرده، عملی که انجام داده، یا باید مثل او بهش داده بشود یا بیشتر تا شوق بر انجام عمل به او داده بشود. و هر چقدر اون چی که داده، اون هر چقدر اونی که داده میشود افضل و بیشتر باشد، شوق به عمل قطعاً بیشتر و انگیزه عمل قطعاً بیشتر میشه. این با و هر چقدر اونی که به انسان داده میشود در وقت نیاز و سختی بیشتر انسان باشد، باز هم شوق به عمل انسان در اینجا بیشتر میشه. مثلا میدید الان بیمه مثلا بازنشستگی رو با میل مردمی که حالا کارمندان پرداخت میکنن، چون میدونن تو دوران بازنشستگی، تو دوران کهولت، تو دوران چیز احتیاج به انواری دارن که دیگه قدرت کار ندارن، لذا با میل این مسئله رو میپذیرن، چون میبینن که اون دوره افرادی رو اطراف خودشون میبینن که اینها الان از حقوق بازنشستگی بهره مندن و کاری هم نمیتونن بکنن و زندگیشون میگذره. برخلاف کسی که الان نداره چیزی، مینه حراس پیدا میکنه. این نگاه، همین مثال ببینید، اینا اخذ شده از اون بهرهمندی انسان تو طول عمرش. اگر عمر انسان ابدی دید، اون موقع میبیند که عملی که داره اینجا انجام میده ذخایریست، اگر جزا این عمل نباشد، ذخایریست که در دورانی که احتیاج انسان اشد و آکده است به دادش میرسه و براش ثمره ایجاد میکند. یعنی با میل انجام معادباوری اساس همه اعمال رو تضمین کننده است که و توفیت الجزا فیجاز المحسن به احسان. بله،
این الگوی معادباوری و تربیتیش میشه این که اول تو نظام فردی محقق بشه و ما بعد تو نظام اجتماعی استفاده بکنیم، یا میشه شروعش از طراحی در نظام اجتماعی باشه؟
قطعا یعنی موکول
نظام جزایی رو جوری طراحی بکنیم که خودش این الگوی معادباوری رو در واقع گام به گام محقق
بکنه. تو نگاه اول و مرتبه اول باید معرفت فردیه ایجاد بشه، اما معرفت فردیه چجوری تکامل پیدا میکنه؟ تو معرفت اجتماعی و اون حالت. اما اگر انسان جوری جامعه رو طراحی کرد به طوری که هر فردی که وارد این جامعه میشه، مثل کودکانی که به دنیا میان، از ابتدا این معرفت به اصطلاح معادباوری توش چی شده باشه؟ اشباع شده باشد، البته نگاه اجتماعی در اینجا اثرگذارتر میشه تا اینکه بخوای یه فرد رو مورد باور این مسئله قرار بدیم. پس ما یه موقع هستش که میخوایم یه جامعه رو از صفر رو اول شروع کنیم، خب قطعا اونجا باید تک تک افراد رو، اقلن ادهی رو از ابتدا مورد بحث معادباوری رو در اونجا راسخ کنیم. اما یه موقع هستش که میخوایم یه جامعه رو طراحی و برنامه‌ریزی کنیم که اجمالاً این جامعه معرفت اجمالی به معاد دارن، حالا میخوام یه قانونگذاری بر این اساس، مثل مثلا جمهوری اسلامی که تشکیل شده شکل گرفته، اینجا قطعاً لزومی نداره فرد فرد رو بر این اساس ما بیاییم بحث بکنیم. در اینجا همون قانونگذاری عمومی و شوق عمومی میتونه در حقیقت این نتیجه رو داشته باشه. پس موارد متفاوت میشه. یه جامعه مادی صرف رو نمیشه از این راه آمد، اما یه جامعه اسلامی رو برای کودکانی که متولد میشن، کسانی که تو این جامعه تازه دارن وارد میشن، میان تو متن جامعه، اساس اولی رو به نحو اجمال پذیرفتن، از این در حقیقت راه عمومی و اجتماعی استفاده میکنیم. نه جواب حضرت عالی رو تونستم بدم یا نه؟
بله استاد. حالا من
بیشتر
مد نظرم بود تو خود نظام جزایی بود، یعنی مثلا چطور میشه مراحل مثلا همین در واقع جزای بر مبنای پسند عامه، جزای بر مبنای ثواب اخروی و جزای بر مبنای رضای الهی و مثلا محبت الهی رو طراحی کنیم در نظام جزایی در واقع؟
خب بله، اون جداست. یعنی اون بحث، من فکر کردم شما مقصودتون این است که آیا میشه
نتیجهش بشه تربیت معادباور.
خب بله بله، اونجا میتونیم ما تو نظام اجتماعی قانونگذاریمون و زمائم قانونیمون، گاهی قانون خودش لخت یه چیزه، یه زمائم و مستنداتی داره، فرهنگی داره، عقبه‌ای داره، به صورت توجیهی دارد، علتی دارد، اینها میتونه از این باب در حقیقت چی باشه؟ کاملا در حقیقت از باب معادباوری برای هر مرحله طراحی خاص خودش رو داشته باشد. اونجایی که متوزم عام است، معادباوری رو به نحوی در حقیقت در اونجا تجلیش رو انسان ببینه، اونجایی که ثواب اقام است که خیلی آشکارتر است، اونجایی هم که نظام حرکت حبی و رضای الهی است دیگه اونجا به نحو آکد و اشد فناء مطلق است دیگه، اونجا در نظام معادباوری در اونجا فناء مطلق است که دیگه اشد تأثیر رو معادباوری در اونجا داره. خب بعد میفرماید که فیجاز المحسن به احسانه و المسی به اصابه و من الوازه ان لولا الاعتقاد بالمعاد، اگر اعتقاد بالمعاد نباشد لم یکن هناک سبب اصیل راد عن اتباع الهوا و الکف عن حظوظ نفس طبیعیه، هیچ راد و مانعی برای حظوظ نفسانی نیست که انسان بگه دلت اینو میخواد نکن، میگه آخه به چرا نکنم این کارو، دلم میخواد، امکانش هم فراهم است، چرا انجام ندم؟ هیچ مانعی از حضور نفس طبیعی نیست. فانما الطبیعت الانسانیه تورید و تشتهی مشتهیات نفسها لا ما ینتفع بهی غیرها، این فقط میخواد اشتهای نفس خودش، مشتهیات خودش، اون خواسته های خودش محقق بشه، این تو نگاه اول به دنبالی نیست که خواسته های دیگری محقق بشه. اگر هم جایی اقدام میکند به این که خواسته نفسانی دیگری محقق بشه، از باب این است که دوست میدارد اونچه را که ببیند که خواسته دیگری هم محقق شده، اینم یه لذتی براش، بازم اینم اشتهای نفسانیشه، یعنی پول میده تا ازدواج ها تسهیل بشود. وقتی ازدواج تسهیل میشه، یه دختر و پسر جوانی ازدواج میکنن، یه فقیری دستگیری میشه، یک لذت وجدانی براش ایجاد میشود، این هم در حقیقت مشتهای نفس خودش رو اشباه کرده و چیزی از خدای سبحان طلب ندارد. البته این با کسی که این کارم نکرده برای ایجاد اقتضا در حرکت سلوکی متفاوت میشه، یعنی این خدای سبحان راه های مختلف تری رو از جهت جذب جلو پاش قرار میده، اما اگرم نده این چیزی در حقیقت طلب ندارد، طلبش اون مشتهای نفسانیش بود، لذتی بود که محقق شده. بله، الا ما ینتفع بهی غیرها که طبیعت الفرد الاخر که دیگری رو بخواد نافع کنه، نه براش اصلا، هر کسی به دنبال ارضای تمایلات نفسانی خودش هست، حتی اگر این ارضای تمایلات نفسانی خودش ملازم باشد با چی؟ با در حقیقت ارضای دیگران هم، این در حقیقت همون حب ذات هست، منتها حب ذاتی که اگر حدش شد منی که تنه است این یه مرتبه است، اگر منی شد که وجدان است این یه مرتبه است، اگر منی شد که فطرت است یه مرتبه است، اگر منی شد که الهیت پیدا کرده و فانی در اون اوامر الهی شده، اینم یه مرتبه از من حب ذاته، که این ثواب عقاب بر اساس توسعه حب ذاته در این من، در حقیقت خدای سبحان من این شخص رو بر اساس حب ذاتی قرار داده توسعه میده، با توسعه این من این شخص دیگران رو هم خودش میبینه و اینها رو شؤون خودش میبینه، که اینم یه بحث مفصلی است که تو اون بحث تشکیلات مثلا مفصل بحث شده. خب الا اذا رجع، همین نکته که الا اذا طبیعت فرد دیگر رو نمیخواد نفعش رو، الا اذا رجع به نحو الا مشتها نفسها، بله مگر اونم برگرده به نفسش، مثل فرزندشه، همسرشه، نمیدونم دوستشه، یا همکارشه، یا همسایشه، یا در حقیقت نه، حظوظ نفسانی خودش اشباه میشه وقتی که میبینه اینها چی هستن؟ لذت میبرن، این هم یه کیفی می، اون کیفش گاهی از خوردن خودش الزه برای خودش میبینه، الزه که یه کسی با اشتهای تمام یه چیزی رو، من عرض کردم یه کسی بود خلاصه خیلی اهل قضا بود، سوار ماشین بند خدا بود، این توضیح که میداد واقعا از این که نقل میکرد چقدر قضا رو دوست داره، با چه لذتی به قضا نگاه، آدم لذت میبرد از این، هرچند این خوردن او رو ما نگاه نکردیم، اما این توضیح او رو که میداد برای ما خیلی لذت بخش بود که ببین با این که داره لذت میبره، اما این برای ما لذیذ بود که یه همچین لذتی هم تو عالم وجود داره و ما غافلیم ازش، که به قضا اینقدر اهمیت نمیدیم و برامون اینقدر لذت بخش هم نیست، ولی میتونه برای یه عده چقدر لذیذ باشه، همین خودش لذت بخش بود. بله، بعد ایشون میفهمن احسن التأمل تأمل فی، در این مسئله خیلی خوب باید تأمل کرد، خیلی فروعات داره، هم معاد باوری، هم این که اخلاق مستند نهاییش توحید و معاد است، هم این که قانون مستندش اخلاق است، پس قانون مستندش اخلاق است و اخلاق مستندش توحید است و توحید بر لنگر معاد در حقیقت میتونه تأثیرگذار باشه و شأن اصلیش معاد است که میتونه تو قانون گذاری و اجرای قانون خودش رو خوب نشون بده. خب اینجا دیگه ترسیم که چون اینجا دیگه نکتهش مهم نیست، بذارید این سن خط رو بخونیم که جلو رفته باشه. و فی ما کان الانسان مثلا تمتع فی اماطت حق من حقوق الغیر، اگر حق غیر رو از بین برد، ولا راد ایردهو ولا مجازی و جازیه، اگر مانعی در کار نبود و مجازاتگری برای او در کار نبود، ولا لائمن معاتبن یلومهو، کسی او رو ملامت نمی کرد، معاقبه نمی کرد و یعاتبو، فایمان این یمنعهو، چه مانعی می تواند این رو منع کند من اقتراف الخطیعه و ارتکاب المظلمه و این عظمت ما عظمه، هرچنی خیلی عظیم باشه چی می تونه؟ یعنی هیچ مانعی در کار نباشه، حتی وجدان در حقیقت بیداری برای خودش در کار نباشه که اون وجدانش تخته اش بود، اگه اینا هیچ کدوم نباشه، این در حقیقت مانعی در کار نباشه، این هیچ ابایی از هیچ کاری ندارد. و اما ما یتوهم، اگر که بعضی‌ها توهم کردن و کثیرن ما یخطئ فی الباعث، حتی خیلی ها این به اصطلاح مسئله رو باور کردن از اهل بحث و فضلا که من الرواد المختلفه، که بعضی از اینها رو مانع ها رو پیش آوردن، انگیزه ها انگیزه سازی ها رو اینها پسندیدن، مثل چی؟ که تعلق بالوطن، که بگن که حب وطنه و به واسطه وطن، این وطن دوستی است، وطن پرستی است، انواع اینا، که یا حب نو، نو دوستی است، اینها و ثناء الجمیل که همون مدح عمومی است که نام نیک در بین مردم، میگه بعضی خواستن اینها رو بگن و نحو ذالک، فانما هی اینها عواطف قلبیه، اینها یک عواطف درونی است و نزوعات باطنی، انگیزه سازی های باطنی است، لا سبب حافظن علیها، میگه اینها رو نمیتونه چیزی ایجاد بکند الا تعلیم و تربیه و عادتی که ممکنه توی اجتماعی شکل گرفته باشد، من غیر استنادها الى سبب الموجب، اینا علت تامه نمیتونن باشن. لذا توی جایی که خیلی مسئله از احساسات خارج شده باشد، احساسی نباشه جو، بلافاصله طرف میگه برای چی این کارو بکنم؟ اگر احساسات غالب باشد، ممکنه تو احساسات مغلوب بشه، بره وایس کشتن بشه تو جنگ به خاطر دفاع از وطنش. اما اگر یه جایی باشه که تو خود در حقیقت این دفاع از وطن، خود مردم این کشور بگن برای چی این جنگ داره صورت میگیره، این جنگ به چه نفع ماست، وقتی این فکر رو میکنن میبینی به خودکشی های بعد از جنگ منجر میشه، به افسردگی های بعد از جنگ منجر میشه، چون احساس میکنه که ملوم از اون کاری که انجام داده، پشیمان از اون کاری که انجام داده، و لذا توی لحظه تحت احساسات عاطفه یا پولی که بهش میدادن قرار گرفته، اما بعد که به خودش میاد میبینه که نه، اینها هیچ کدام مصحح عمل او نیست و لذا برای او یه شک ایجاد میکنن. غیر استنادها الی السبب الموجب فهیه ازن اوصاف اتفاقیه و امور عادیه لا مانع معها یمنع من زوالها، هیچ مانعی نیست که یه چیزی بیاد، شکی بیاد، یه اتفاقی بیاد این رو زائل بکنه. فلمازا یجب علی الانسان ان یفتی به نفسه غیره، چرا انسان باید خودش جانش فدای دیگران کند، لیتمتع بالعیش بعده، تا دیگران زندگی راحت تری داشته باشن، و هو یرا ان الموت، اگر باور داشته باشه که موت فنا و بطلانه، یعنی دیگه حیاتی بعد از اینجا در کار نیست، و ثناء الجمیل، اگرم میگن نام نیک، انما هو فی لسان آخرین، دیگران بگن این سرباز مثلا در راه ما کشته شد، چه فایده ای برای این دارد غیر از یه لذت وهمیه، ولا لذت یلتذ به الفادی بعد بطلانه، اونی که فدا کرده خودش رو، قربانی کرده بعد بطلان ذاته، چه لذتی برای او میتونه باشه، وقتی از بین رفت و حیات هم همین حیات باشه، لذتی برای او نیست. حالا ایشالله این و بالجمله ایشالله باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.